میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خدای بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، دنبال کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صادرات کالاهای مختلف هستید، اگه پی مسیر توسعه صادراتی کشور می‌گردید، اگر دغدغه صادرات کالاهای غیر نفتی رو دارید، برنامه راه ابریشم رو روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه گوش کنید. هفته نگاه ویژه‌ای داریم به بازار صادراتی ترکمنستان. می‌خوایم ببینیم که بازار 5 میلیونی ترکمنستان مقصد صادرات چه کالاها و خدماتیه؟ آیا ما خدمات متناسب با بازار ترکمنستان رو داریم ارائه میدیم یا خیر؟ این سوال رو شما هم پاسخش رو بگید. پل ارتباطی ما با شما 30,036,37 هست. شنوندگان عزیز، مهمان ارجمند برنامه راه ابریشم امروز آقای مهندس روشنعلی یکتا هستند، مدیر عامل محترم یک شرکت بازرگانی که سالها صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتن در ترکمنستان. میدونم که در برنامه امروز بهمون کمک خواهند کرد برای اینکه بدونیم ترکمنستان مقصد صادرات چه کالاها و خدماتی هستند. سلام به شما آقای مهندس یکتا، خیلی خوش آمدید.
سرکار خانم، منم سلام عرض میکنم. انشالله که بتونیم اطلاعاتی رو که در خدمت عزیزان قرار میدیم بتونیم که مفید قرار بگیره. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس یکتا، شما سالها صادرات خدمات فنی مهندسی داشتید در کشور ترکمنستان. برای اینکه کشور ترکمنستان رو بشناسیم و به ویژه تولید کنندگان عزیز ما بدونن که چه کالاهایی رو میتونن برای کشور ترکمنستان تهیه بکنن و چه خدماتی رو میتونن به اون کشور ارائه بکنن، نیاز به مشاوره و راهنمایی شما داریم، چون تجربه دارید تو این زمینه. ترکمنستان چی میخواد که نیاز هست ما بریم تو اون زمینه هدف گذاری کنیم و سرمایه گذاری کنیم؟
عرض کنم که ترکمنستان به دلیل اینکه ساخت سازای نوعی را شروع کرده بعد از شوروی سابق در زمینه صادرات فنی مهندسی، خدمات فنی مهندسی بسیار پتانسیل بزرگی داره برای ایران. سوای اون که در بخش زمینه غذایی داره، همین الان تقریبا ترکمنستان در بخشی از موارد به ایران وابسته است، در بخش توریست درمانی میتونیم صحبت بکنیم، جذب گردشگر سیاحتی زیارتی رو داریم با توجه به حرم مطهر حضرت امام رضا رو داریم در نزدیک ترکمنستان و مقبره مرحوم مختوم قلی شاعر و فرهیخته ترکمنی رو داریم که بسیار براشون، عارف ترکمنی رو داریم که بسیار براشون قابل احترام هست در کشور ما داریم، از این میتونیم بهترین استفاده رو ببریم. سوای اینا در بخش فنی مهندسی من میتونم عرض بکنم که خیلی پتانسیل بزرگی هست برای اشتغال واحدهای تولیدی ما، واحدهای تولیدی متوسط و کوچک ما در انتقال خط انتقال پست و بر خیلی پتانسیل تمام‌بندی داریم در زمینه خدمات فنی مهندسی پتروشیمی، گاز، نفت و آب خیلی میتونیم کار بکنیم. محصولاتی هم که میتونیم در لوازم ساختمانی صادر بکنیم، سنگ و کاشی و سرامیک و انواع فولادها را کماکان ترکمنستان نیاز به ایران داره، متاسفانه خیلی شاید الان از جای دیگه تامین میکنه. در خط انتقال شیرالات فلزی و آب خیلی مشارکت ما میتونستیم انجام بدیم. ساخت و نوسازی کشاورزی و گلخانیش که ترکمنستان بسیار رو اینا فوکوس کرده و الان داره میسازه، میتونه از دانش مهندسی ما استفاده بکنن. با توجه به اینکه ترکمنستان یکی از تولید کننده های پنبه جهان هست، در دانش نساجی خدمات کشتان باز هم مهندسای کشاورزی اون میتونن کار بکنن. اینا زمینای بسیار بزرگی داره، بسیار بزرگه که میتونیم ایران واردش بشه و کار بکنه که یه تعاملی داشته باشیم.
داشتم به دونه به دونه اینو فکر میکردم آقای مهندس، یعنی اینکه بخش گردشگری، حالا همون توریست درمانی که اشاره کردید، بعد اینا رو بذاریم کنار، اشتغال تو زمینه صنایع کوچک و متوسط، راه، برق، پتروشیمی، نفت، گاز، یعنی همه صنایع بزرگ اینا به حساب میان، هم صنایع بزرگ و هم صنایع ارزاور برای کشور. یعنی اینکه مثلا سنگ و کاشی و سرامیک اشاره کردید، ما این همه خیلی جای کشورمون تولید کاشی و سرامیک داریم، یا همین سنگ ساختمانی که تو کشورمون داریم فعالیت میکنیم، خیلی وقتا داریم خام میفروشیم این طرف و اون طرف، جدیدن داریم فراوریش میکنیم، یا همون شیرالات یا فولادی که اشاره کردید، گلخانه هایی که ما داریم تو کشور خودمون، این رو با دانش فنی مهندسی خودمون انجام میدیم اینو ببریم. مشخصه که ترکمنستان تو زمینه خدمات فنی و مهندسی خودشون خیلی کار آنچنانی انجام ندادن و وابستگی دارن. این خیلی اتفاق مثبتیه. درسته که یه بازار کوچیکی هست از لحاظ جمعیتی، مثلا ما الان بخوایم با روسیه مقایسه کنیم، اونا یه بازار 300 میلیونی دارن، این بازار 5 میلیونی داره، بازار کوچیکیه، ولی تفکر من و اون چیزی که دارم روش دو تا چهار تا میکنم با توجه به صنایع بزرگی که میتونه اونجا شکل بگیره تو زمینه پتروشیمی و نفت و گاز و آب و خدمات راهسازی و اینا، خیلی پول توشه. یه جورایی به نظر شما تقافل نمی‌کنیم؟
عرض کنم خدمتتون که شما به درستی اشاره کردید، در ترکمنستان که با جمعیت 5 میلیونی که همطور شما فرمودید، با مقیاسی من بزنم با روسیه، روسیه با این عظمتی که با ما همسایه هست و یک پنجم جهان، روسیه هیچ وقت از 700 میلیون دلار تجاوز نکرده. امروز هم روسیه زیر 500 تاست. ترکمنستان به 2 میلیارد رسیده بوده و در این 2 میلیارد بیشتر خدمات فنی مهندسی بوده، بیشتر کالاهای مصنوعات کشورمون بوده که اشتغالزار بوده. این دقت بیشتری ما باید به این داشته باشیم.
بله.
که میتونیم که این بازار رو به خودمون وابسته بکنیم و باهاش کار بکنیم. توانمندی دانش مهندسامون کم نیست، بسیار بزرگه. در این قصه ما بیشتر باید دقت میکردیم که یه ذره سهل‌انگاری داشتیم دیگه. این بازار رو من به شما عرض میکنم تا 2013 در این اوج بودیم، واقعا اوج بودیم. چون شما فکر بکنید که من هر روزی اگه یه کالایی رو بخوام از مشهد بفرستم اونجا با 4 ساعت تو اشخاباده
عجب.
اشخابات تنگ کنیم با 4 ساعت، زیر 4 ساعت در اشخابات، اینقدر به ما نزدیکه. ما مرز اشخابات پایتخت ترکمنستان به مرز ما که مثلا نزدیکترین مرز ما باجگیرانه زیر 35 کیلومتره.
35 کیلومتر
زیر 35 کیلومتر نه 35 کیلومتر زیر 35 کیلومتره. یعنی ما وقتی وارد مرز اولی مرز ترکمنستان میشیم با نیم ساعت پایتخت اون کشور هستیم، میتونیم به کارمون برسیم. ما خیلی وقتا از همین فرصت ها استفاده میکردیم، رغبتی نداشتم به کشورهای دیگه برم. زمینه که با همه کشورهای مثلا همه روسیه و کشورهای دیگه الان دارم کار میکنم، پس از اون رغبت 2013 یا 16 هیچ رغبتی نداشتم به کشور دیگه ای برم.
کوریدورش راحته، حمل و نقلش راحته،
بسیار راحته. ببینید ما با ترکمنستان 4 تا مرز مشترک داریم،
4 تا مرز،
1200 کیلومتر حدودش، 1200 کیلومتر مرز آبی خاکی با ترکمنستان داریم، 4 تا مرز مشترک داریم، 2 مرز ریلی داریم باهاش، با ترکمنستان سرخس و اینچوگرون 2 مرز ریلی داریم باهاش.
یعنی از ایران میرن اونجا،
اصلا کاملا از جهان، از چین میاد به ایران. ما همه اینا رو باید ببینیم، با همه پتانسیلا و ظرفیتاش ببینیم. ما
شرایط حمل و نقل ریلی داریم با ترکمنستان،
بله، دو تا کاملا از مشهد، از کل کشور میتونه، از الان هست همین بندر عباس و جنوب کشور از همینجا به کل آسیای میانه میره.
بعد 4 تا مرز مشترک زمینی داریم، بعد حمل و نقل ریلی داریم، حمل و نقل حالا
زمینی داریم. دریایی هم فراهم از بندر ترکمنباشی به کل بنادر شمالی کشور ما،
همین
همه چی به همه، کل انزلی، امیرآباد، فریدون کنار، نوشهر، همه فراوونه، معیاس این وضعیت.
خب یکی از مباحث خیلی مهمی که تاثیرگذار هست در توسعه صادراتی همین کوریدوراست دیگه، کوریدورهای حمل و نقلی که ما همشو داریم، یعنی زمینیشو داریم، دریایشو داریم، ریلیشو رو داریم، بعد نزدیک به ایران، مرزش به قول شما نیم ساعت راه داره تو اونجا.
بله، این ترکمنستان این شرایط زمینه که ترکمنستان میتونه یک پلی باشه برای ما به بازارهای آسیای میانه مثل ازبک، قرقیز، قزاق، تاجیک، به اون کشورا،
یعنی از اونجا بله صادرات داشته باشیم.
بله بله، خیلی راحت میتونیم که همونجا فراوری بکنیم، کار بکنیم با اونا، ترکمنو جوینت بشیم، که در گذشته شرکت ما و ما داشتیم این شرایطو که کالای رو خام و نیمه ساز از ایران میبردیم اونجا و
اونجا ارزش افزوده براش ایجاد میکردیم.
دقیقاً، که بتونیم از شرایط امتیازات ترکمن هم استفاده بکنیم.
امتیازاتشون خوب هست برای مثلا تولید کنندگان آقای من؟
خودشون بسیار خوبه، بسیار خوب.
برای خود تولید کنندگان
ببینید، ما یه چیزی که خیلی جالبتر به شما بگم، ما بازارچه های مشترک داشتیم با ترکمنستان، در باجگیران، در خود گلستان، در سرخس، در لطف‌آباد، بازارچه های مشترک ما داشتیم با ترکمنستان در زمانه نه چندان دور، 7-8 سال پیش. این بازارچه ها رو ما باید رونقش بدیم.
بله.
این بازارچه ها خیلی کارا میتونن بکنن.
چیکار میکردی تو بازارچه های مشترک؟
همه کالاهای ایرانی، مثلا همین فرشا.
بله.
خیلی از همین مواد غذایی هامونو میبردن تو اون بازارچه ها میذاشتن میفروختن. ترکمن معمولا الان خیلی کمتر شده و واقعا بالای روزانه 300 400 نفر 500 نفر میومدن تو بازارچه ها، خریدای خوبم میکردن، بالای 2000 دلار 3000 دلار میخریدن با کولوبری یا
میبردن.
چمدونی بهش میگن میبردن. این خیلی رونق خیلی خوبی داشت. الان واقعا من اخیرا هم شنیدم استاندار گلستان هم خیلی میلان ریل از این قصه که این بازارچه ها دارن،
اینا که جزو قاچاق به حساب نمیومدن آقای مهندس، میومدن؟
نه، عرض کردم. ببینید، عرضمو تکرار میکنم که ترکمنستان رو باید در حد خودش ببینیم. وقتی ما یک جای این قصه رو میشکنیم، مطمئن باشه به همه جا سرایت پیدا میکنیم.
بله بله،
یعنی شما الان با ترکیه در چندی جا میتونیم اختلاف داشته باشیم و کارهای دیگه به راحتی انجام
بدیم،
ولی ترکمنستان این نیست. در یک پکیج خودش باید ببینیم، با یک ظرفیت خودش،
یعنی با شناختی از دولتش، از شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، شرایط اجتماعیش، بیاییم بر اساس شناختی که داریم باش کار بکنیم.
فکر میکنم ما هنوز به اون شناخت نرسیدیم. ببینید ما هفت استان کشورمون اقتصادش بسیار تأثیر میگرفت از ترکمنستان.
بله.
این خیلی ارزش آور بود. بله. برای ما، به خصوص واحدهای متوسط و اسمیاشون. اینا اقتصادش تأثیر میگرفت از ترکمنستان، بازار ترکمنستان. ما اینا رو باید باز بکنیم، باید اینا حفظش بکنیم، نگهش داشته باشیم.
انشالله. بسیار عالی. شنوندگان عزیز، همچنان راه ابریشم رو از رادیو اقتصاد میشنوید. شما فعالان اقتصادی، شما شنوندگان عزیز که با کشورهای منطقه آشنایی دارید، به ویژه با کشور ترکمنستان، به نظر شما ترکمنستان مقصد صادرات چه کالاها و خدماتیه؟ آیا به عنوان یک فعال اقتصادی، یک صادر کننده، با کشور ترکمنستان تا به حال ارتباطی داشتید؟ چی کار بکنیم که این بازار صادراتی رو از دست ندیم؟ 30,36,37 سامانه پیامکی ما. کلمه راه رو هم یادتونه رو به همین سامانه پیامکی ارسال بکنید. سرکار خانم لیلی روزبهانی پاسخ سوالات شما را از کارشناسان مربوطه دریافت خواهند کرد.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص تأثیر نقد پذیر بودن یک فعال صادراتی در توسعه کسب و کارش صحبت خواهیم کرد که آقای مهندس علی اکبری، مشاور و مدرس کسب و کار، در این خصوص برای ما توضیحاتی ارائه میکنند. با هم بشنویم.
اهمیت نقد تو کسب و کار، حالا میخواد هر بیزینسی باشه، از یک کارگردان سینما تا یک نویسنده تا یک مشاور مدرس تا هر رسانه‌ای تا هر کسب و کاری، این نقده که ما رو میسازه. خب ببینید، یه نکته میخوام بگم. 90% کسب و کارهایی که امروز در بازار چالش دارن، من به شما قول میدم سیستم درست ارزیابی ندارن، سیستم درستی ندارن که نقدهای مشتریاشون رو بپذیرن. کسب و کارهایی که ورشکست شدن و میشون هم از وضعشون بدتره. اینها وقتی که بهشون نقد میشه، مخصوصا مواظب باشن، کسب و کارهای سنتی پوزخند میزنن به مشتری، میگن همینی که هست، میخوای بخوا نمیخوای نخوا، راه باز، جاده دراز، اون بالایی هست، اون جلویی هست، برو از اون بگیر. این یک اتفاق واقعیه که متاسفانه افتاده و داره میفته و خیلی ها دارن به بازار مملکت گیر میدن، ولی به اخلاق خودشون که سیستم ارزیابی ندارن، که نقد پذیر نیستن، که نقدها را نمیپذیرن، قبول ندارن. آقای کاسب، آقای بیزینسمن، شما از امروز باید سیستم داشته باشی. هر چیزی را که فروختی بپرس، خوب است یا خوب نیست، تو رو نپرس. باید سیستم داشته باشی با پیامک، با شبکه‌های مجازی، و بعد اینها رو آنالیز کنی، بعد بری ایرادات رو برطرف کنی، تک تک ایراداتت رو بگیری و سعی کنی هر روز بهتر از دیروز باشی. در این حین باید بلد باشی چگونه با مشتری برخورد کنی، چگونه ازش معذرت خواهی کنی، چگونه دوباره راضیش کنی و چگونه این اصلاحات رو انجام بدی که دوباره مشتری به سمت تو بازگردد. وقت ما تمام شد و این بحث کماکان و همچنان ادامه داره. امیدوارم این سیستم ارزیابی رو تو کسب و کارتون به بهترین شکل ممکن اجرا کنید.
نکاتی در خصوص بهبود فضای صادرات، تولید و معرفی محصول و پیشرفت در بازار صادراتی ذکر کردیم. شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30,36,37 با ما در تماس باشید.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راه ابریشم، در خدمت آقای مهندس اکتا هستیم، مدیر عامل محترم یک شرکت بازرگانی. در بخش اول گفتگومون اشاره کردیم به صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور ترکمنستان که چقدر مهم هست با توجه به ظرفیتی که کشور ما داره و با توجه به دانش فنی که کشور ما تو زمینه‌های مختلف مهندسی داره. این خودش یک بازار بسیار خوبه که ما باید تلاش بکنیم از دستش ندیم. در خصوص کریدورهای حمل و نقلمون گفتیم که ما 4 مرز مشترک داریم با ترکمنستان، 2 مرز ریلی داریم، مرزهای دریایی داریم که اینها همه شرایط رو فراهم میکنه برای تسهیل صادرات. صادرات حالا اگه کالایی وجود داشته باشه، به ویژه صادرات خدمات فنی مهندسی. آیه مهندس اکتا، بیشتر صادرات ما تو همین حوزه خدمات فنی مهندسی، کالا کمتره درسته؟
نه، برای اجرای خدمات فنی مهندسی کاملا بازار ترکمنستان وابسته به واردات این کالا هست. خب. یعنی این خدمات سوای اینکه خود خدماتی رو ما داریم اونجا به ترکمنستان ارائه میدیم، کالاهاش هم از ایران تامین باید
میشه. بله درسته.
خیلی تعیین کننده است. یعنی هر دو رو ترکمنستان تقریبا وابسته است به کالاهای ما. مثلا در زمانهای خیلی نچندان دور ما فراوون لوله های پلی‌ایتیلن فلزی، شیرالات فلزی، سیمان و خیلی از محصولاتی که در ساختمانی به کار میرفت میبردیم و الان هم میتونیم این کار رو بکنیم. متاسفانه بیشتر باید تعامل میکردیم و انجامش میدادیم. در بخش خطوط انتقال برق الان ترکمنستان واقعا وابسته است که این کار انجام بده.
ما میتونیم. بچه های صنعت برق
بسیار قویان.
قویان.
سرکار خود من عضو سندیکا صنعت برق ایران هستم. به شما میتونم بگم که جزء کشورهای توانمند در رده های بالای جهانی هستیم.
بله.
در آب هم به همین شکل. ما جزء بزرگهای جهان هستیم. در راهسازی همین الان 700 کیلومتر یک راه رو من میدونم که ترکمنستان داره به یک شرکت دیگه میده که شرکت غیر ایرانیه. ماها خیلی تلاش کردیم و باید هم تلاش بکنیم رو بگیریم. در راهسازی ما خیلی قوی هستیم. این مهندسی ما توانمندی و پتانسیل بسیار بالایی داره که نباید محبوس بشه در خود کشور ما. این کشور همسایه یکی از اون مقصدهای صادراتی این مهندسی ما باید بشه که به درون کشور را بتونیم حرکت بکنیم.
خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس یکتا. صحبت های پایانی شما رو هم میشنم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما که این فرصت رو به من دادید. اما مسئله ای که ما الان میتونیم در این قصه صحبت بکنیم، باید قطعا نگاهمون رو به بازار ترکمنستان همونطور که شما به درستی اشاره کردید، از اون فکر صادرات مواد غذایی، نمیدونم محصولاتی که ارزاوری بسیار پایین دارن با ریسک بسیار بالا،
بله،
با ریسک خراب شدنشون، بله، بسیار بالایی دارن. ما نمیتونیم نگاهمون رو به اونا معطوف بکنیم. یه چیز خیلی جالب من به شما میگم، ما 450,000 فارغ التحصیل مهندسی در رشته مهندسی داریم. ما باید اینا رو از این پتانسیل استفاده بکنیم برای کشورهای همین همسایه ما مثل ترکمنستان، افغانستان و این کشورهایی که دارن خودشون بازسازی میکنن، نوسازی میکنن و دارن اجرا میکنن. ما باید از این پتانسیل ها استفاده بکنیم، تعامل بکنیم با اون کشورها که با خیلی کشورهای دیگری در دسترسمون قرار نمیتونن بگیرن.
من
خواهش میکنم که به این نکته فعالین اقتصادی یا دستاندرکاران متولی هم بیشتر دقت بکنید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس یکتا، مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی و صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در ترکمنستان. خیلی ممنونم ازتون شنوندگان عزیز که همراه این برنامه بودید. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه ای دیگر.
پخش شبکه رادیوی اقتصاد اوقات خوبی رو برای شما رزومنده.
از خلق طمع همچو حسد مایه رنج است، بگذر طمع از خلق که رنجور نباشی، یا غم چون حسد مایه ی رنج است، بگسل طمع از خلق که رنجور نباشی، بگسل طمع از خلق که رنجور نباشی.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز 12:54 دقیقه است.
باغ پرباغ. حتما شما تا حالا تو سفراتون به شهرهای مختلف و گشت و گذار در دامان طبیعت به باغهای مختلفی از میوه ها برخورد که بالای شاخه های درختشون شما رو وسوسه کردن تا از اونا بچین. باغهای میوه توی کشور ما به سبب تنوع آب و هوایی میوه های مختلفی دارن و حتی از یک میوه شما میتونید انواع مختلف اون رو پیدا کنید. میوه هایی که 2.4 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی ما رو به خودشون اختصاص دادن و از دل اونها سالانه 21 میلیون تن میوه و رویدنی های گلخانه‌ای بیرون میاد که از این بین 4 میلیون تن میوه های دانه دار، 4.5 میلیون تن میوه های هسته دار، 3 میلیون تن میوه های هسته ریز، 700 هزار تن میوه های خشک و 37 هزار تن میوه های سردسیری سهم زراعت باقی رو به خودشون اختصاص داد. جالبه بدونید که کشور ما در خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه نخست تولید میوه رو داره و علارغم اینکه سرانه تولید میوه در دنیا 85 کیلوگرمه، ولی در ایران سرانه این تولید به بالای 200 کیلوگرم میرسه. گفتنیه که کشور ما با وجود 27% جمعیت فعال کشور در کشاورزی که 4 میلیون نفر رو شامل میشه نتونسته جایگاه خاصی رو در بازار دنیا کسب کنه و این در صورتیه که کشور آمریکا با وجود داشتن جمعیت 3% در عرصه کشاورزی تونسته به ظرفیت تأمین غذای 3 قاره در دنیا برسه. اتفاقی که در آمریکا و بسیاری از کشورهای پیشرفته با افزایش یارانه کشاورزی و حذف واسطه ها رقم خورده. به طور مثال در کشور نروژ 58% از کل درآمد کشاورزها رو بهشون یارانه میدن و یا در کشورهای نظیر کره جنوبی، ژاپن و ترکیه این یارانه به 51، 49 و 21% میرسه. یارانه‌ای که صرف بیمه و کشاورزی مکانیزه میشه و دیگه کشاورز از ترس به فروش نرفتن محصولاتش تن به فروش ارزون قیمت این محصولات به دلال‌ها نمیده. در کشور ما هم با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها به بخش کشاورزی یارانه پرداخت شد که البته به نسبت سایر بخش‌های صنعتی کمترین میزان رو به خودش اختصاص میده. از طرفی نبود نظارت کافی بر میادین میوه و تره بار و حضور دلال ها در خرید و فروش میوه ها همواره سبب شده تا یک میوه از زمین کشاورزی تا خونه مردم قیمت 5 برابری رو طی کنه و با وجود وفور میوه در کشور ما مردم اونها رو به شکل نوسانی و گرون قیمت خریداری کنن. در این بین هم به سبب اخلال در چرخه تولید میوه نه چیزی عاید کشاورز که تولید کننده است میشه و نه مصرف کننده که مردم هستن اونا رو به قیمت مناسب میخرن. برای حذف واسطه ها و کمک به کشاورزی کشور میشه با راه اندازی سامانه های اینترنتی خرید میوه یا اپلیکیشن های گوشی همراه میوه ها رو به صورت مستقیم از زمین کشاورزی به دست خرده فروش ها رسوند که این اتفاق با حمایت دولت میتونه بخش زیادی از واسطه گری رو حذف کنه. همچنین میشه با تقویت بورس کالاهای کشاورزی و توسعه سردخانه‌های کشور دست کشاورز رو به صورت مستقیم در دست فروشنده ها گذاشت و جلوی دخالت دلال ها رو در بالا و پایین کردن قیمت ها گرفت.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
روز شما بخیر باشه دوستان عزیز. از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با شما گفتگو میکنم. تعدادی از دوستانمون پیامک ارسال کردن به پخش به سامانه 30367 و تقاضا دارند تا مشکلاتشون رو به ستاد پیگیری مشکلات تولید ارجاع بدهیم. امکان پذیر نیست، لذا لازم هست تا شما دغدغه های خودتون رو پیامک کنید یا فیلم و مستندات خودتون رو ارسال کنید به سامانه پیامکی 30019 و بنشانی @ پیگیری آندرلاین آیارای بی به ما بگید از طریق 3036-37 که عمل کردمون در این ستاد چگونه است، آیا مسیر خوبی رو در پیش گرفتیم یا خیر. مشکلاتتون رو باید از اون دو طریق ارسال بفرمایید.